مثلا میگن که ما آبمون رو همون شب مثلا تایم افطار تا سحرمون رو طولانی میکنیم، ولی دیگه سحر نمیخوریم، شام میخوریم به جاش. دیگه مثلا میخوابیم سحر رو بلند نمیشیم. اما باید ببینم که این یکی از نکاتی هستش که واقعا در بدن آسیب میزنه، به خاطر اینکه تایم تشنگی خیلی زیاد میشه. و چقدر خوبه که این سحری که بلند میشن برای مناجات از میوه ها و هندونه و سبزیجات استفاده کنن، به علت ذخایر قابل توجه آبی که داخل میوه ها ذخیره میشه، میتونه احساس تشنگی رو تو طول روز کاهش بده.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم. لطف کردی، روزت بخیر.
روز شما هم بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگر که باید بهش اشاره کرد اینه که طرف شب قصد و نیت روزه گرفتن میکنه، اما سحر بیدار نمیشه. یه مرتبه بیدار شده تا نزدیکی‌های آفتاب میخواد خورشید طلوع بکنه، آیا میتونه این نیت روزه را ادامه بده؟ شب نیت کرده اما وقت سحر نیت نکرده. مراجع اعظم تقدیم میفرمان اگر از اون کارهایی که مبطل روزه است انجام نداده باشه، روزاشو میتونه ادامه بده تا مغرب روزه داشته باشه، بعدش افطار بکنه. اما اگر نمیدونه بلند شد مقدار آب خورد یا غذا خورد، این دیگه نمیتونه روزه بگیره. پس اگر سحر شب نیت کرد، سحر بیدار نشد به خاطر مشکلی یا کار دیگه، نزدیکی‌های آفتاب بیدار شد، ایداد بیدار، این به شرطی که از مبتلات روزه خودداری کرده باشه میتونه روزاشو ادامه بده و روزش هم صحیح. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب یکی از مواردی که ما در ماه مبارک رمضان به شدت برش تاکید میشه و اصلا یه جورایی انگار آرم، لوگو، نشانه ماه مبارک رمضان هست و روزداری، پرورش دادن اخلاق هست و اینکه حالا یک ذره از اون مشکلات، اون چیزهایی که در زندگیمون داشتیم، اون روش و منشی که در زندگی پیش گرفته بودیم و خودمونم میدونستیم غلطه، اونها رو بتونیم به واسطه این صبر و تحمل بر روزداری کنار بذاریم و یک انسان شایسته بعد از 30 روز انشالله بیرون بیاییم. در همین پیرامون میخوام صحبت کنم با حاج آقا محمود متوسل، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. حاج آقا وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما.
سلامت باشید بزرگوارم. ماه مبارک رمضان چطور بود تا الان؟
خدا قبول بکنه
انشالله.
خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده انشالله، که بتونیم استفاده بکنیم و باعث رشد و تکامل معنوی خودمون باشیم انشالله.
حدیثی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش که ایشون میفرمایند، خیلی معروفه، که من مبعوث شدم برای به اتمام رساندن مکارم اخلاق.
بله
درست قربان، جسارت کردم. بله. خدمت شما،
خواهش میکنم.
در مورد اخلاق برامون بگید در ماه مبارک رمضان چه کنیم که اون انسانی که باید بشیم بعد از 30 روز بشیم
انشالله. شما یک روایتی از رسول خدا خوندید، من آیه قرآن که مربوط به خود روزه هست میخونم.
بله.
خود آیه قرآن درباره روزه میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
بله.
هدف روزه داری تقوا هست.
درسته.
تقوا یک واژه عامی هست در فرهنگ اسلامی که همه ابعاد وجودی انسان رو شامل میشه، از جمله اخلاق رو. دنیای امروز صحبت از اخلاق وقتی میکنه بیشتر به روابط اجتماعی آدم ها، یعنی رابطه من با جامعه و مردم و همینطور رابطه من با طبیعت و محیط زیست صحبت میکنه. یعنی اخلاق تو فرهنگ انسانی و اومانیستی یعنی رابطه اجتماعی و رابطه ما با محیط زیست. اما تو فرهنگ دینی دو تا رابطه دیگه هم اضافه میشه، یکی رابطه خودم با خودم و دوم رابطه من با خدا.
با خدا. بله.
خب
یه نکته خیلی جالب بود که شما به دیدگاه اومانیستی هم یه جورایی اسلامی نگاه کردید.
بله ما هم اونو قبول داریم.
آره.
به هر حال ما هم قبول داریم که انسان آفریده خدا هست و آفریده با کرامت و با شرافت که طبیعتاً باید وجهه انسانی هم حفظ بشه.
درود بر شما.
ما میخوایم بگیم دین نگاه انسان رو از حد عادی طبیعی مادیش بالاتر میبره، میگه فقط خودتو در این حد نبین، بالاتر از این هم ببین و الا اصل ارزش انسانی جای خودش محفوظ.
کاملا درسته.
خب ما وقتی بحث اخلاق میکنیم، یه وقت من فقط میخوام بگم آقا رابطه من با غیر خودم چگونه باشد، با اعضای خانواده چگونه باشه، با همکاران چطور باشه، با همسایه و هم محلی چطور باشه، با دیگر افراد جامعه چطور باشه. یه وقت قبل از اینکه او رو بخوام مطرح بکنم میگم اصلا من به عنوان یک انسان رابطه خودم با خودم باید چگونه باشه. رابطه خودم با خودم یعنی چی؟ نکنید من از درونی خواسته هایی دارم، من از درون یک نیازهایی دارم، یک آرزوهایی دارم. نگاه من به خواسته های خودم باید چگونه باشه؟ یه نگاه میگه آقا تو باید خواسته های خودت رو در حدی که امکان داره و میتوانی به دنبالش باشی، ارضا بکنی و اونها رو در حقیقت برآورده بکنی. چرا؟ چون برآورده کردن خواسته های نفسانی موجب لذت میشود.
بله.
خواسته همه انسان هاست، همه ما به دنبال این هستیم که یک لذتی ببریم. خب پس سعی بکن خواسته هات رو برآورده کنی تا به لذت برسی. اسلام این رو میپذیره، نفیش نمیکنه، اما میگه باید مراعات بکنی که تو اسیر نفست نباشی بلکه تو امیر نفست باشی. این تفاوت دو تا دیدگاه اومانیستی و دیدگاه اسلامی. دیدگاه اومانیستی میگه همیشه به دنبال لذت باش تا نفست میشه لذت ببره. دین میگه لذت نفس به جای خود، اما اگر کنترل نشود میشود تو میشوی اسیر نفس. وقتی شدی اسیر نفس دیگه نمیتوانه اونجایی که لازم هست خودت رو کنترل بکنی، دیگه نمیتونی حتی تو روابط اجتماعیت هم از منفعت شخصیت بگذری، از لذت شخصیت بگذری. چرا؟ چون وقتی تو شدی لذت پرست تو روابط شخصی با خودت، تو محیط اجتماع هم همیشه به دنبال لذت و منفعت خودت هستی. دین میگه اول خودت رو بساز، خودت رو کنترل بکن تا روابط اجتماعیت هم کنترل شده باشه. این یه نکته بسیار مهمی است که تقوای دینی من و شما رو نمیخواد بگه دست به هیچی نزن. تقوای دینی امر منفی نیست که همیشه ما رو محدود بکنه، اتفاقا تقوای دینی میخواهد ما را بسازد تا وقتی وارد جامعه میشیم یه فرد مؤثری باشیم. من اگه اجازه بدی من یه مثالی از شهید مطهری بزنم، خیلی این مثال قشنگیشون دادن.
بفرمایید، بعد انشالله بقیه مباحث رو در برنامه بعدی در خدمتتون هستم.
انشالله
حتما
مزاحمتون خواهیم بود. شهید مطهری میفرماید که فرض کنید توی روستای یه بیماری واگیردار اومده. اقتضای قوای جسمی اینه که من از روستا خارج بشم تا گرفتار اون بیماری نشم، درسته؟
بله.
الان به من شما بگم توی این خونه یه بیمار واگیردار هست، نمیریم. میگیم چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه ما هم دچار بیماری بشیم. اما یه پزشک وظیفش چیکار بکنه؟ وظیفش اینه که درمان بکنه.
بله.
نمیتونه بگه آقا بیمار واگیردار من نمیرم. وظیفش اینه که درمان بکنه. منتها قبل از اینکه وارد اون محیط بشه، باید اول به خودش واکسن بزنه، بدن خودش رو در مقابل اون بیماری در حقیقت تقویت بکنه و واکسینه بکنه، بعد بره تو اون محیط و بیمار رو درمان بکنه. تقوا یعنی من باید اول خودم رو واکسینه بکنم در مقابل گناه، که وقتی وارد جامعه میشم هم خودم آلوده نشم، هم بتونم آلودگان رو در حقیقت تطهیر بکنم، پاک بکنم و اونها رو هم نجات بدم.
بسیار عمالی، متشکرم از شما. بحث قشنگیه، بحث جذابیه و کاملا بنیادی و ریشه. انشاءالله ما در برنامه‌های بعدم بتونیم از حضور شما حتی به صورت غیر مستقیم و تلفنی هم بهره ببریم. ممنونم از
اینکه در خدمت شما باشم.
بزرگوار شما، متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
خواهش می‌کنم. همچنین شما. خداحافظ.
خدا نگهدار. دمدمای رفتن و باز رسیدیم به وقت قرار. حالا دیگه میدونیم ما فصل وصلی ها هر روز یه قراری داریم با هم. بیاین امروز به دیدن اون مادر بزرگا و پدر بزرگایی که یه کم تنها تر شدن و شاید کمتر کسی بهشون سری میزنه بریم. اونایی که به قول خودشون بخت نامراد راهی خونه سالمندانشون کرده. راستی اگه چم و چراغای خونه و زندگی خودتونم در قید حیاتن، یادتون نره چشمشون به در و منتظر نگاه و لبخندتون. برای اونایی که چشمشون رو به روی این جهان بستن، هم طلب آمرزش و آرامش در سایه پرمهر خداوند داشته باشیم. این فصل هم تمام شد، اما وصل همچنان ادامه داره. یا نور شو یا نور شو.
به نام خدا، خدایی که در دل ماست و با دل ماست. امروز میخوایم روزه و رمضان رو در حد 5 دقیقه، من محمود اکرامی با شما عزیزان، در شعر بعضی از شاعران مشهور و غیر مشهور زبان فارسی بررسی بکنیم. سراجی سگزی که نسبت خودش رو به امام حسین علیه السلام میرسونه، ملقب به مسار الشعرا و مشهور به سید سراجی، از شاعران توانای قرن 7 هجری است که در واقع قصیده سرایی به نام و صاحب سبک در عصر خودش بوده، اگرچه که خب ما در تاریخ ادبیات این رو شاعری خیلی مشهور نمیدونیم، اما به واسطه شعرهایی که برای ماه رمضان گفته، قصایدی که با محتوای برنامه ما سازگارتر هست، در این برنامه بهش میپردازیم. مسار الشعرا چون الزامات خاصی در شعر داشته رو بهش لقب دادن، یا لقب مسار الشعرا رو به این دلیل که ایشون در قصاید خودش همیشه الزامات سختی رو برای خودش در نظر داشته گرفته. لحن سراجی با لحن حافظ و حتی خواجو در مواجهه شدن با رمضان، در آمدن و رفتن ماه رمضان، ماه روزه، متفاوت است. به همون اندازه که حافظ ظرافت‌ها و ظرفیت‌های ماه رمضان رو مورد توجه قرار داده و با توجه به عصر و زمان خودش با نگاه عرفانی به مسئله توجه داشته، سراجی از سر تفکر و تأمل به مسئله نگاه کرده و رمضان رو آنگونه‌ای که شعرای دوره عراقی می دیدن ندیده، بلکه از زاویه دید خودش، با نگاه خودش، با همون الزامات و سختی هایی که به خودش در شعر می گرفته بهش توجه داشته. منتها این الزامات و این تکلف‌های شاعرانه گاهی وقتا اون رو به جایی برده که ما کمتر ابیاتی از اون در زمینه رمضان و مباحث دیگه در تذکره‌ها و بقیه جاها می‌بینیم. اما برخلاف ایشون، همام تبریزی که از شعرای دوره ایلخانیان بوده و اتفاقا مورد حمایت ایلخانان مغول هم بوده و یک خانقاهی در تبریز داشته و برای خودش، عرضم به حضورتون، کیابیایی و بروبیایی داشته، از اون شاعران و عارفان هم عهد با این بزرگواران هست که میگه رمضان رفت و ندانم که زما بود خوشنود، یا نه اندیشه اون ذوق دل ما بره بود. میگه رمضان رفت، اما ما نمیدونیم که به هر حال رمضان از ما خوشحال هست یا نه، و اینکه ما کار شایسته‌ای در رمضان کردیم یا نکردیم. همام تبریزی از رفتن رمضان با اندوه و نگرانی یاد میکنه. از اون آدمهایی نیست که بگه عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. اینو نمیخواد بگه. ایشون میگه رمضان رفت، اما ما نمیدونیم که خلاصه کار شایسته‌ای کردیم یا نکردیم. عمل ما اگر این است که ما میبینیم نرود ماه مبارک ز بر ما خوشنود. میگه اگر روزه اینه که ما میگیریم اگر رمضان این هست که ما اجرایش میکنیم یا اگر این ما هستیم که رمضان رو اینگونه اجرایی میکنیم، فکر نمیکنم که رمضان از ما خوشنود باشه. به عبارت دیگر این دلنگرانی شاعر از رفتار خودش باعث شده که شاعر رو به اینجا بکشونه و از شب قدر ندانیم نشانی جز نام، چشم آلوده ما محرم اون حال نبود. میگه ما شب قدر رو جز نامی ازش نمیدونیم، قدر شب قدر رو ندونستیم و این چشمهای آلوده ما محرم در واقع شبهای قدر نبوده. جان از آتش نبرد خواجه که مطبخ او نیست در دیده درویش نصیبی جز دود. میگه این آدم های خواجه و پولدار و ثروتمندی که از مطبخشان جز دود نصیب این و آن نشده، آخه چجوری میشه بگیم که خب اینها در واقع روزشون مورد قبول واقع شده؟ اید آن است مبارک که ز طاعت شب و روز او نیاسود و فقیر از کرمش میاسود. میگه اید اون زمانی هست که از طاعت و از عبادت و بندگی خواجه آسوده نبود، اما فقرا از کرم و جود و بخشش او آسوده بودند. به هر حال همام علاوه بر این نگرانی در استقبال ماهران هم حرفهای قابل توجهی داره و شعرهای استقبالی و وداعی خاصی در ارتباط با ماه رمضان داره. به هر حال من از مفصل این بحث مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر.
ای عزیز، از گرسنگی این ماه غمگین مباش و صبر و شکیب پیش ساز، که در روزه گرسنگی است و گرسنگی موجب بازگشت است. همانا حضرت کلیم علیه السلام چون گرسنه شد از خداوند نان خواست، مسیح علیه السلام خوان خواست و احمد صلی الله علیه و آله و سلم آمرزش و افران خواست. پس بکوش که تو نیز در این ماه چشم از نان و خوان طعام فرو پوشی و دل در گرو رحمت و غفران الهی بندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشه. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان. خب این کار رو عمدن انجام میده. حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها ها میفهمن که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگر کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشد والتقينا مضاعب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
ماهی که میره به سمت آسمون، دستای منتظر ستاره چین. لحظه زلال استجابته، همه جا پر شده از عطر خدا.
عیده و یه جشن آسمونیه،
عیده و کل میکشن فرشته ها. دست مهربون این ماهو بگی، آرزواتو گره بزندش. میتونی به هر چی میخوای برسی، حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دست تا میتونه لحظه پرواز بشه. سحر و پنجره چشمای تو میده رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه. روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه. لحظه زلال استجابته، همه جا پر شده از عطر خدا.
عیده و یه جشن آسمونیه،
عیده و کل میکشن فرشته ها. دست دست مهربون این ماهو بگیر، آرزوهاتو گره بزن بهش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دست تو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزا شو منتظری از اون بگم، شبا شو منتظری سهر بشه.
دوستان عزیز و ارجمند، همراهان همشگی رادیو گفتگو، در این لحظه میان برنامه گفتم گفت رو خواهید شنید با موضوع حق و ناس و فریب دادن برادر دینی. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چه برونم من کمک نکردی گناه
دارم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
کناس
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه، هی و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجبار قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اون ورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100,000 تومن آخرش، نه من 90 تومن میدم، 90 تومن میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمی کنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید یه سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تأثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت.
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما